Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
سلام، من امین اردنی هستم و به همراه مرضی صادقی دهمین قسمت از پادکست فیکشن رو در خرداد ماه 99 براتون روایت میکنیم.
حامی این قسمت پادکست ما اسنپ مارکت. اسنپ مارکت یه سوپرمارکت آنلاینه که امکان خرید آنلاین از هایپر استار رو فراهم میکنه. علاوه بر تخفیفای هایپر استار، تخفیفای ویژه خودشون رو هم دارن که مناسب ترین انتخاب برای خرید سوپرمارکتی اقتصادی برای خونتون و به صرفه‌جویی تو هزینه های زندگی کمک میکنه. اسنپ مارکت کالاهای شوینده رو از خوراکی تفکیک میکنه و تو کیسه های جداگانه قرار میده. با قرار دادن پکای یخ کنار مواد غذایی فاسد شونده، سفارش شما رو با رعایت اصول بهداشتی ارسال میکنه و در واحد خونتون به شما تحویل میده. اسنپ مارکت دوستدار محیط زیست و از کیسه های 100% تجزیه پذیر برای ارسال استفاده میکنه. شما میتونید برید سایت اسنپ مارکت، کد تخفیف فیکشن FICTION رو بزنید و برای سفارش اولتون 30,000 تومان تخفیف بگیرید. اپلیکیشن اسنپ مارکت رو میتونید از سیب اپ و کافه بازار دانلود کنید یا از طریق وبسایت snap.market سفارشتون رو ثبت کنید.
این اپیزود رو از گزارشی که آقای سیموس مک‌گرو نوشته اقتباس کردیم. اگه کمتر از 15 سال سن داری، لطفاً یه چیز دیگه ای گوش بدید. اگه قلبتون ضعیفه یا اگه ذهنتون تصویر سازه یا حتی اگه روحیتون حساسه، هم این قسمت مناسب شما نیست. این اپیزود محتوای خشن و جنسی داره. لطفاً از هدفون استفاده کنید. قسمت دهم. خیابان‌های لاهور.
پوشه سنگین مستندات پرونده روی نیمکت قاضی بود و قاضی عکسای توی پرونده رو یکی یکی نگاه میکرد. تصاویر پسر بچه های کوچیکی که با چشمای عمیق به مرد نامرئی پشت دوربین خیره شده بودن. یکی با موهای سیاه که روی ابروان نرمش ریخته بود. چند نفر با حجب و حیا و لبخند و بعضی هم نگران به نظر میرسیدن. بچه هایی که اونقدر تعدادشون زیاد بود که از یک جایی به بعد نمیشد حد زد چه تفاوتی با هم دارند. فقط یک اشتراک وجود داشت. همه معصومانه به دوربین نگاه میکردند.
جنایت به اندازه کافی تو جامعه سنتی پاکستان ترسناک بود. ولی از اون وحشتناکتر این بود که جاوید رو هیچ کس دستگیر نکرده بود. آزادانه تو خیابونهای لاهور میگشت و قربانیاشو انتخاب میکرد و در آخر خودش توی نامه اعتراف کرد. تا اون زمان هیچ کس به شک نکرده بود. هیچ کس از کاراش خبردار نشده بود. یه روز کاغذ و قلمشو برداشت و یه نامه نوشت برای پلیس و توش اعتراف کرد که 100 تا پسر بچه رو کشته و دونه دونه تو اسید حلشون کرده. آدرس خونش رو نوشته بود و گفته بود که 2 تا بشکه تو خونم هست. اون رو نگه داشتم تا ببینید و حرفامو باور کنید. دو تا بچه هنوز تو بشکه هان. شاید چیزی از بقایشون باقی مونده باشه. قاضی به چشمای جاوید نگاه میکرد و به هم دستان غیر مستقیم جاوید فکر میکرد. مردم بی تفاوت پاکستان و پلیس نالایق کشور. مادر و پدرهایی که حتی گزارش گم شدن بچهشون رو هم نداده بودن. بکسایی روی میز نگاه میکرد. صداش رو صاف کرد و به زبان انگلیسی که زبان رسمی دادگاه پاکستانه گفت: آقای جاوید اقبال، شما به اتهام قتل 100 کودک مجرم شناخته شدید. برای مجازات در میدان اصلی شهر، در پیش چشم خانواده مقتولین و به سبک قتل‌های خودتان، با همین آلت قتاله یعنی زنجیر خفه به 100 تکه تقسیم و در اسید هیدروکلوریک حل خواهید شد.
پدر جاوید خیلی پولدار بود. دوبار ازدواج کرده بود و 8 بچه داشت. جاوید فرزند ششم خانواده بود و پدرش برای اینکه نشون بده هوای بچهش رو داره، یه خونه سه خوابه نسبتاً بزرگ تو خیابون راوی لاهور برای جاوید خریده بود. جاوید با مادرش زندگی می‌کرد و برای همین ساختمون خیابون راوی رو تبدیل کرد به یک کارگاه کوچیک برای بازیافت فولاد تا کسب و کار خودش رو داشته باشه. یه دور که تو لاهور بزنید، اولین چیزی که نظر آدم رو جلب می‌کنه منار پاکستانه. نماد مبارزه مسلمانان تو شبه قاره هند. کنار منار پاکستان میدون اصلی و بازار شهر و این مکان همیشه پر از زائران و توریستایی که برای دیدن منار میان و شلوغ‌ترین جای شهره. همین شلوغی ناپدید شدن تو جمعیت رو آسون می‌کرد. اینجا جایی بود که جاوید دنبالش بود و خیالش رو راحت می‌کرد. جاوید بعد از دستگیری اعتراف کرده بود که اولین بار یه پسر رو از همین بازار دزدیده و به کارگاهش برده. می گفت اگر تو این بازار جلوی چشم آدم ها بچه ای رو که گریه می کنه دنبال خودتون بکشید، حتی آدم ها به شما شک هم نمی کنه. عادیه که یه پدر بچه لجبازش رو مجبور به رفتن کنه. جاوید میگه سالها قبل 22 سالم بود که وسایلمو از خونه مادرم جمع کردم و رفتم توی یکی از اتاقهای کارگاه موندم. صبح اونجا کار میکردم و شبا هم همونجا میخوابیدم. چند تا دوست پیدا کرده بودم و زندگی بد نبود. تا اینکه 1980 همسایه ها شایعه کردن که من بچه ها رو میارم تو کارگاه و بهشون تجاوز میکنم. از نظر اونا منطقی نبود یه مرد تنها تو خونش زندگی کنه، پول در بیاره، همونجا بخواب و فقط چند تا مرد دیگه به خونش بیان و برن. اونا پشت سرم حرف میزدن و روز به روز شایعات مختلفی میساختن. خودشون یه پسر نوجوون رو زده بودن و کشته بودن و انداخته بودن گردن من. اول شایعه ساختن، کم کم برام پاپوش دوختن. دروغ میگفتن و من کاری نکرده بودم. اصلا کاری با کسی نداشتم. خیلی هاشون که اومده بودن شهادت بدن، اصلا نمیدونستن من کیم و تو دادگاه اولین بار منو میدیدن. بالاخره قاضی باور کرد و افتادم زندان. مادرم هر روز میومد و التماس میکرد به پلیس و قاضی و دربون، که بذارن منو ببینه. اما انگار هیچ کس مادرمو نمیدید. انقدر گریه کرد که یه روز کنار دیوار زندان قلبش گرفت و مرد. مرد و من حتی نتونستم تو مراسمش شرکت کنم. حتی نتونستم جنازش رو از کنار دیوار بلند کنم. تو همون زندان تصمیممو گرفتم. باید انتقام میگرفتم. از همسایه ها، از پلیس، از مردم. باید 100 تا مادر مثل مادر خودم گریه و زاری می کردن. باید 100 تا مادر رنج دوری بچهشون رو تحمل می کردن.
جاوید از زندان که آزاد می شه می ره سراغ 3 تا از دوستای قبل از زندانش. ندیم، صابر و ساجد. اونا رو راضی می کنه که کنارش باشن. پسرای نوجوانی که تبدیل به شکارچی های دستاموز جاوید می شن. قیمت و بهای زجری که جاوید کشیده بود، 100 تا کودک بود. بچه هایی که والدینشون باید تا ابد با حسرت به در نگاه میکردن که شاید یه روزی برگردن. اما جاوید دلش میخواست حتی جنازه‌ای هم نباشه، حتی یه تکه استخون برای تو آغوش گرفتن و گریه کردن هم نباشه. یه بار یه پسری رو تو میدون بازار میبینه که با لباس سفید پاره پوره ولی تمیز جلوی یه بساط نشسته ولی چیزی نمیفروشه. میره جلو و به بچه میگه: چی میفروشی؟ پسره میگه که فروشنده نیستم ولی اگه 20 روپیه بهم بدین میام ماساژتون میدم آقا. چشمای جاوید برق میزنه. اسم پسر رو میپرسه و پسر میگه اسمم اعجازه. یه داداش کوچیک هم دارم که اسمش ریازه. اگه شما بخواید اونم میاد. جاوید میگه من 50 روپیه بهتون میدم. ستایی با هم دیگه راه میافتن. توی راه گوش جاوید فقط صدای خلخال پای اعجاز رو میشنیده و چشم بچه‌ها فقط پول رو میدیده. از یه خیابون باریک کنار رودخونه راوی حرکت میکنن تا به یه ساختمون تاریک و تقریبا مخروبه میرسن. خونه ای که حیاط و 3 اتاق با سقف 3.5 متری داشت. خونه پنجره داشت اما انگار کور کرده بودنش. همه جا تاریک بود. جز اتاق جلویی که یه باریکه نور داشت، بقیه ی اتاقا ظلمات محض بودن. هوای توی خونه دم کرده بود و گرمای هوای بیرون رو چند برابر کرده بود. خونه خیلی ترسناک بود. اما بچه ها فکر میکردن هر چیزی که بشه تهش 50 روپیه بهشون میرسه. اعجاز مجبور بود بمونه و پول در بیاره. اما داداش کوچیکترش رو بر میگردونه و ریاض از خدا خواسته با سرعت از خونه میره بیرون. ریاض میگه شب شد و اعجاز بر نگشت. نگرانش بودیم ولی تا صبح صبر کردیم. بازم نیومد. رفتیم در خونه‌ای که با هم رفته بودیم. اونجا چند تا پسر جوون به هم گفتن که بعد تو برادرت هم رفت. اما حقیقت این بود که اعجاز هیچ وقت اون خونه رو ترک نکرد. ریاض دیگه هیچ وقت برادرش رو ندید. وقتی تو اداره پلیس عکس اعجاز رو به برادر کوچیکش نشون میده.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
من حالش بد میشه و مدام داد میزنه که من ولش کردم و برگشتم خونه. عکسی که اعجاز با همون لباس پاره پوره سفید تمیزش و موهای سیاه لختش روبروی دوربین ترسیده بود. عکسی که یه برچسب بهش چسبیده بود و روش نوشته شده بود شماره 97.
تو مدارک که به دست اومده از جاوید یک دفترچه 32 صفحه‌ای وجود داره که خاطراتش از 100 تا قتل رو توش نوشته. تو اون دفترچه در مورد اعجاز نوشته. وقتی برادرش رفت. جاوید میگه تریاک داشتم. حل کردم و بهش گفتم بخور. نمیخورد. زورش کردم تا خورد. منگ شده بود. هنوز نمیدونست چه خبره. ازش در مورد خانواده‌اش و زندگیش پرسیدم. یکم که حرف زد بیشتر بیحال شد. دیگه زورکی حرف میزد. اعصابمو داشت خورد میکرد. پا شدم و چند تا لگد زدم بهش. کنترل نداشتم و تون تون با لگد میزدم تو شکمش. توی یکی از این ضربه ها سرش آورد پایین و نوک کفشم خورد تو دماغش. پسره احمق دماغش له شده بود. الان که اینو مینویسم هنوز خون روی کفشامه. پاکش رو نکردم. دیگه جون ناله کردنم نداشت. نشه بود. برش گردوندم و به شکم خوابوندمش. پیرهن سفیدش دیگه تمیز نبود. لباسشو در آوردم. 96 دست لباس پسرونه دارم. اینو هم میذارم کنار بقیه. پسره یه چیزای نامفهومی میگفت. خودم رو انداختم روشو بهش تجاوز کردم. از یه جایی به بعد دیگه تکون نمیخورد. کارم که تموم شد افتادم کنارش. گوشم کنار دهنش بود و صدای ناله های خفش رو میشنیدم که کم کم قطع میشد. چند دقیقه بعد بلند شدم و از دستاش کشیدمش تو اتاق آخری. وسایلم اونجا بود. پسر رسمن بیهوش شده بود و جیک نمیزد. زنجیرم رو برداشتم. زنجیر رو پیچوندم دور گردنش و سنگینی ما انداختم رو سینش. فکر میکردم بیهوشه ولی دست و پا میزد. انگار آخرین تلاشش رو میکرد. پاش خورد به میز و گلدونه روش افتاد رو فرش. فکر کنم 50 ثانیه طول کشید تا تموم کرد. دستام درد گرفته بود. باور نکنید که تو این فیلم آدم ها زود خفه میشن. خفه کردن یه بچه‌ای که تا خرخره تریاک خورده هم انقدر آسون نیست. یه پلاستیک بزرگ داشتم که خیلی شسته بودمش ولی هنوز کار میکرد. پهنش کردم وسط اتاق. جنازه لش پسره رو قل دادم روش. ساتور خوش دستم و با چاقو تیز کن برداشتم و شروع کردم تیز کردنش. چند وقتی بود ازش استفاده میکردم. مدتها بود کند نشده بودم و دلم میخواست بازم تیزش کنم. بستش بود. به اندازه قد و قواره این بچه تیز بود. چاقو تیز کن و گذاشتم کنار و یه نگاه به سر تا پای لختش انداختم. پوستش سفید بود. یه چیزی تو بدنم تکون خورد ولی اهمیتی ندادم. معطل نکردم و ساتور رو روی انگشتای دستش پایین آوردم. خون بیرون پاشید. خون هنوز داغ بود. 96 تای قبلی رو هر بار از یه جای جدید شروع می کردم. یه بار سر، یه بار پا، یه بار شکم. این دفعه نوبت انگشت بود. شست دستش رو می دیدم که پرت شده گوشه دیوار. دومی رو آرنجش آوردم پایین و با یه ضرب اثر کرد. هنوز تیز بود. کتف ولی خیلی سفته. مجبور شدم دوبار بزنم روش تا کنده بشه. بعدشم سر و سینه و پاهاش. نفس می زدم ولی زورم بیشتر شده بود. ریز ریزش می کردم که جنازش زود تموم شه. تیکه تیکه کردنش که تموم شد گوشه های پلاستیک رو جمع کردم وسط و بلندش کردم. مواظب بودم خون روی فرشا نریزه. البته به در و دیوارا پاشیده بود ولی خب رو فرش نباید می ریخت. پلاستیک رو بردم پای بشکه اسید. نصفی اسید هیدروکالوریک می ریزیم و نصفی سولفوریک اسید. هر بشکه ای از اینا 120 روپیه برام آب می خواد. یعنی هر بچه 120 روپیه می خواد تا پاک پاک شه. دونه دونه تیکه ها رو می داختم تو بشکه و به صدای جلز ولز کردن اسید و گوشت گوش می دادم. چشمام خیره شده بود به حباب های قرمز روی بشکه.
جاوید جزئیات تمام قتل‌ها و نحوه سربنیز کردن تمام اجساد رو مفصل تو دفترچه‌اش نوشته بود. حتی زمانی که طول می‌کشه تا اعضای بدن تو اسید از بین برن. اینکه مو و ناخون و استخون چقدر بیشتر از گوش طول می‌کشه رو هم یادداشت کرده بود. باقی مونده اثرات هر بچه رو هم بعد از چند روز می‌ریخت تو رودخونه. از بین همه پسرایی که تو خونه جاوید گم شدن، فقط کمی از بدن تجزیه نشده و باقی مونده اعجاز و یه پسر دیگه که تو بشکه های اسید باقی مونده بودن پیدا شد. همون دوتا بشکه اسید که جا گذاشته بود تا بتونه ادعای قاتل بودنش رو ثابت کنه. بعد از نامه اعتراف جاوید، پلیس به همراه خبرنگارا راه میفتن سمت خونش تا ببینن چه خبره. وارد خونه میشن و خرابه ای رو میبینن که رو تمام دیواراش آثار خون بوده. اثر دستای خونی، لکه پاشیدن خون. از خونه جاوید که بیشتر شبیه موزه های وحشت قرن 19 بود، 100 تا عکس پسر بچه از حدود 9 تا 16 سال، 5 تا کیسه پلاستیکی حاوی 85 جفت کفش و لباس پسرونه پیدا میشه که لباس سفید اعجاز و خلخال پاش هم توش بوده. همینطور ساتور و زنجیر آهنی و 2 تا بشکه اسید پر پیدا میکنه. بالای بشکه‌های اسید یه کارت چسبونده شده بود که با دستخط خود جاوید نوشته شده بود. اجساد درون خونه به عمد از بین نرفتند و مقامات آنها را پیدا خواهند کرد. نکته اسفبار اینجاست که در این 5 ماه از بین 100 تا کودک کشته شده فقط 25 مورد مفقودی به پلیس گزارش شده بود. پلیس برای شناسایی مابقی اجساد تو آگهی که تو روزنامه چاپ کرد از خانواده هایی که پسرشون گم شده بود خواسته بود تا برای شناسایی به اداره پلیس بیان. پلیس هر کسی که مراجعه میکرد رو به یه اتاق میبرد و اونا رو بین کوهی از لباس و کفش رها میکرد و میگفت لباس پسرتون رو پیدا کنید. عرفان حسین خبرنگار پاکستانی تو مقاله‌ای که سال 2001 در مورد همین ماجرا منتشر می‌کنه توضیح میده که مردم پاکستان از هر ارتباطی با پلیس می‌ترسن. عرفان میگه واقعیت اینه که جاوید خودش باعث دستگیری خودش شد و اگر اعتراف نمی‌کرد هیچ وقت دستگیر نمی‌شد. هیچ وقت هم کسی نمی‌فهمید که 100 تا کودک پاکستانی فقط تو 5 ماه کشته شدن.
این وسط جاوید هنوز آزاد بود. پلیس نمیتونست فرارش از ولایت رو ثابت کنه و نه رد و نشونی ازش پیدا میکرد. روز به روز هم سر و کله یه پدر مادر جدید که گم شدن بچهشون رو اطلاع نداده بودن پیدا میشد. تا اینکه 30 دسامبر 1999 جاوید اقبال کاملا خودخواسته تو دفتر روزنامه جنگ که به زبان اردو چاپ میشد خودش رو تحویل داد. 2 ماه بعد تو نوامبر همون سال دادگاه جاوید اقبال و 3 همدستش که اعتراف کرده بودن پشت درهای بسته برگزار شد، در حالی که خیابون‌های اطراف دادگاه پر بود از جمعیت عصبانی و کنجکاو پاکستانی. جاوید سعی کرد با مغلطه مسیر دادگاه رو گمراه کنه، اما موفق نبود. بعد از شهادت 102 شاهد، نهایتاً قاضی صابر 13 ساله رو به عنوان متهم ردیف 4 و به جرم کشوندن 5 مقتول به خانه جاوید به 63 سال حبس، ندیم 15 ساله را به جرم شراکت در 13 قتل به 182 سال زندان محکوم کرد و حکم برای ساجد 17 ساله و خود جاوید که حالا 42 ساله بود قصاص بود به شیوه قتل‌هایشان با همان زنجیر آهنی و همان ساطور و همان بشکه‌های اسید در میدان مرکزی شهر و روبروی چشم مردم. اما دادگاه تجدید نظر حکم قاضی اول رو به اعدام با طناب دار تغییر داد. تو 8 اکتبر 2001 و تنها 4 روز قبل از اجرای عمومی حکم جاوید و ساجد، مأمورین زندان ایالتی جنازه بیجان هر دو نفر رو تو سلول‌های جدا از همشون پیدا کردند، در حالی که با ملافه تخت خودشون رو دار زده بودن. هیچ وقت هم معلوم نشد اون دو نفر واقعاً خودکشی کردن یا مأمورای زندان خشم و نفرتشون رو نسبت به اونها با کشتنشون نشون دادن. خبر قتلای جاوید به اندازه اخبار قاتلین سریالی آمریکایی مشهور نشد، اما این اتفاق آینه تمام نمای جامعه پاکستان بود. جاوید وحشی و کینه‌ای و منفور بود، ولی نقش خانواده‌های قربانیان اصلاً کمتر از جاوید نیست. جامعه‌ای که فرزندآوری رو مهمتر از تربیت و مراقبت و نگهداری از بچه‌ها می‌دونست. شاید اگر خانواده‌ها زودتر گزارش گم شدن فرزندانشون رو به پلیس داده بودن، این اتفاق‌ها 100 بار تکرار نمی‌شد.
شما به 10th قسمت از فیکشن گوش دادید. حامی این قسمت ما اسنپ مارکت بود. میتونین ما رو تو تمام اپلیکیشن‌های پادکست مثل اپل پادکست و گوگل پادکست و کست باکس با شناسه فیکشن دنبال کنید. آیدی توییتر و تلگرام و اینستاگراممون هم fiction_podcaste. اونجا میتونیم بهتر و نزدیکتر با هم دیگه ارتباط داشته باشیم. فیکشن رو من امین اردانی و مرضیه صادقی با هم اجرا میکنیم. ادیت و تنظیم پادکست به عهده مجید آقاییه و طراحی و ساخت کاورهای فیکشن رو هم مریم صابری انجام میده. فیکشن پادکست.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.